جلسه دوم از مبحث مراتب سگانه حیات بشر، شبهای قدر، رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگرچه هر سه شب قدر شب طلب مغفرت و استغفار هست و هر سه شب شب دعا به ویژه دعای فرج هست و باید بر این ادعیه تاکید داشت، اما اگر انسان بخواد یک تقسیم کاری بکنه، تقسیم حالی بکنه بین حالی که در هر یک از این سه شب داشته باشه، شاید این تقسیم خوبی باشه. ما شب 19 رو بیشتر توجه کنیم به استغفار، به جدا شدن از بدی ها، و شب 21 که امشب هست رو بیشتر توجه کنیم به خوبی ها، به خوب شدن. زیبایی خوبی ها رو در نظر بیاریم، دل بدیم و تمنا کنیم اونها رو از خداوند متعال. استغفار هم میکنیم، عشق هم میریزیم، با آرزوی این خوبی هایی باشه که خیلی به اونها ابراز علاقه بکنیم. خدا چنین قصه ها و چنین غم هایی رو از بندگانش خیلی میپسنده و میپذیره. در دعای وداع ماه مبارک رمضان هست: السلام علیک من شهر قربت فیه الامال. این شهر رو، این ماه رو امام سجاد علیه السلام در واقع ماه نزدیک شدن به آرزوها برشمردن. خب دعا هم در واقع تمنای این آرزوهاست. حالا هر کسی باید از خودش بپرسه سقف آرزوهای او چقدره، آرزوی چی رو داره. بحث استحقاق نیست امشب، بحث فضل و کرم و مهربانی خداست. ولی فضل و کرم مهربانی خدا رو ما باید طلب بکنیم یا نه؟ بلندترین آرزوی ما چیه؟ چه تصوری از بهترین وضعیت داریم؟ موضوع بحث رو در این سه شب سه مرحله حیات قرار دادیم. گفتیم یعنی شب 19 به این پرداختیم که اولین مرحله حیات اینه که انسان خطا خودش رو بپذیره اشتباهاتی داشته و این علامت حیات انسانه. کسی خطا پذیر شد که مؤمن همینطوره. مؤمن چون زیاد استغفار به او سفارش شده و جزء آداب دینی او هست، قدرت انتقاد پذیریش خیلی بالاست. و اگر دیدید کسی قدرت انتقاد پذیریش بالا نیست، بر نمیتابه، به هم میریزه، این اهل استغفار نیست. گاهی هم بره در خانه خدا استغفار کنه، معلومه که لغلغه زبانشه. اولین علامت حیات به تعبیری، اولین مرتبه حیات به تعبیر دیگه، اینه که انسان عیب خودشو بپذیره، از اونها عذرخواهی کنه، از خدا کمک بخواد برای جدا شدن از این عیبها و بدیها. دومین مرحله حیات یا علامت مرحله بالاتر حیات اینه که آدم تمنا کنه خوب بودن رو. خوب بودن یعنی چی؟ تمنا کنه سقف خوبی ها رو. خب درباره این که ما تمنای خودمون رو بالا ببریم چند روایت برای شما عزیزان قرائت کنم. ببینید امشب شب قدره. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید قدر الرجل علی قدر همته، قدر هر کسی به اندازه قدر همتشه. شب قدر به یک معنا شب ارزشگذاری برای هر انسانی است، شب معلوم شدن ارزش هر انسانی است. خب ارزش هر انسانی به چیه؟ به قدر قصه ها و همت هایی که داره، به قدر هم و غمی که داره. ما اگر هم و غم خودمون رو بالا نبرین، گاهی از اوقات با دین مشکل پیدا میکنیم، چون اساساً دین یه برنامه برای نجات آدم ها از بدبختی نیست. بله بله، دین یه برنامه است که یکی از فوایدش نجات انسان ها از بدبختیه، ولی دین اصلش، کارکرد اصلیش اینه که انسان رو به اوج خوشبختی برساند. و ما امشب در این شب 21 باید قصه بخوریم از اینکه با اوج خوشبختی فاصله داریم، اوج خوب بودن رو نمیشناسیم. دیدید به یک کسی میگن موسیقی حرام گوش نده، این رفتارهای مثلا ممنوع دینی رو انجام نده، میگه آخه چرا انقدر دین ممنوع کرده خیلی چیزا رو؟ باید برای او فلسفه حیات بشر رو جان داخت. انسان نیومده زندگی کنه فقط، یا حتی انسان نیومده فقط خوب زندگی کنه، بلکه انسان اومده زندگی کنه که در طول مدت زندگیش یک بار دیگه متولد بشه و یک حیات دیگری پیدا بکنه. ماها همتمون برای رسیدن به آن حیات دیگر نیست. ماها تعلیم و تربیتمون زیاد به اون سو نیست. آن حیات دیگر باید تو همین دنیا اتفاق بیفته. من آیه قرآنشو برای شما میخونم، اما قبل از این که به این آیه قرآن و آن حیات برتر و اون خوبی که باید تمنا بکنیم برسیم، درباره بلند همت بودن چند روایت بخونم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یکی از ویژگی های مؤمن رو این میشموره: یطلب من الامور اعلاها و من الاخلاق اسناها. مؤمن کسیه که در امور زندگی خودش بالاترین رو انتخاب میکنه و از اخلاق هم همینطور. یا مثلا امام کاظم علیه السلام میفرماید: من ترک التماس المعالی لانقطاع رجائه فیها لم ینل جسیما. من ترک التماس المعالی، کسی که التماس نکنه بالاترین نقطه ها رو، لانقطاع رجائه فیها، به خاطر اینکه میگه ما که به اونجا نمیرسیم. اون وقت امام کاظم میفرماد لم ینل جسیما، این به جایی نمیرسه. یه بار دیگه این کلام امام کاظم علیه السلام رو فارسیشو بگم. فرماد کسی که التماس نکنه که خدایا منو به عالی ترین نقطه ها برسون. به چه دلیل التماس نکنه؟ به دلیل ناامیدی. میگه آخه ما که اونجوری نمیشیم. بعد امام کاظم تأسف میخوره برای یه همچی آدمی، فرماد این آدم به جایی نمیرسه. حرف امام کاظم یعنی چی؟ علیه آلاف و تیت و سنا. حرف امام کاظم علیه السلام یعنی این که اگر شما التماس نمی کنید، یعنی امیدتون قطعه به رسیدن به بالاترین موقعیت. وقتی همچین کسی به جایی نمیرسه. یا مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید: ان الله تعالی یحب معالی الامور و اشرافها و یکره سفسافها. خداوند متعال بلند همتی رو دوست داره، دوست داره آدم بالاترین نقطه رو نگاه بکنه. خاک بر سر این دنیای دون و پست که به انسانها، به میلیاردها انسانها میگه که نقطه های عالی که تو میخوای بهش برسی فقط چند تا تو دنیا نیست. با پولدارترین، با مقامترین، مشهورترین، مگه چند نفر میتونن بشن؟ خاک بر سر این دنیا که انسانها رو بهشون میقبولونه، شما باید تا آخر عادی زندگی کنی، یه آدم معمولی گمنام و بینام و نشان باشی و بمیری. خاک بر سر این دنیا که انسانها رو به سوی نقطه عالی سوق نمیده، چون نقطه های عالی که دنیا نشون میده جا برای کسی نیست. چند نفر مگه میتونن در مشهورترین وضعیت، در پولدارترین وضعیت، در پرموفقترین وضعیت مگه قرار بگیرن از میلیاردها انسان؟ نقطه عالی زندگی در دنیا چیه؟ یا موفقیت، یا لذت بیشتره، یا ثروت بیشتره، یا مقام بیشتره؟ اینا همش محدوده. شما میدونید اکثریت مطلق آدم ها نمیتونن به این نقطه های عالی برسن. به همین دلیل انسان ها دون همت بار میان. جوون ها اگر همت بلند بکنن به اونا گفته میشه خیال پرداز، ولی اگر بیای تو فضای دین، بلا استثناء همه ابناء بشر میتوانن به عالی ترین نقطه برسن. عالی ترین نقطه رو باید تمنا بکنن. زشت اگر عالی ترین نقطه رو تمنا نکنن و میرسند. دوستان من، سروران من، شما میدونید ممکنه یه دعای دنیایی کنیم مصلحت نباشه، حالا سری جواب بده خدا، یا مثلا اصلا پاسخ نده، به گونه دیگری خداوند متعال پاسخ بده به ما، ولی حاجات معنوی به هیچ وجه این گونه نیستن. شما بگو من میخوام همنشین امام زمان ارواح ناله الفدا بشم، ابدا مصلحتی در کار نیست که دعای شما مستجاب نشه. اگر میبینی مستجاب نمیشه، چون نمیخوایم، چون همتمون بلند نیست. چون به فرموده امام کاظم علیه السلام نامیدیم از رسیدن به بالاترین نقطه ها، پس نمیرسیم. این گناهیست که امشب باید ازش توبه کنیم، گناهی که با خودمون آوردیم تو جلسه دعا، اگر بالاترین نقطه ها رو نخواهیم. این گناهیست که همین امشب باید ترکش کنیم. حیف امشب انسان خطاکار باشه و خطای بزرگیه انسان عالی ترین نقطه رو نخواد. خاک بر سر این دنیا که عالی ترین نقطه ها چقدر پستن، چقدر کمن. و وقتی انسان ها رو به عالی ترین نقطه های دنیا توجه میدن، چقدر انسان ها ناامید میشن از خودشون. آدم به چشمه های خیلی از مردم نگاه میکنه در طول روز، بی فروغن. اون نشاط و اون هیجانی که یه فرد مشتاق داره برای رسیدن به عالی ترین وضعیت اصلا تو چشمه ها نیست، همه حد اقلی شدن. این بده. شاید بدی هایی که ما شب قدر ازش توبه کردیم مثلا در این مرحله بود، گناه ها و خطاهای فاحشمون رو ازش انشاءالله توبه کردیم و انشاءالله خداوند متعال پذیرفته. امشب بیایم از کم خواستن، از بی فروغ بودن روحیه‌مون توبه کنیم. حالا امشب چی رو بخوایم؟ باز ببینید درباره بلند همت بودن چه روایات عجیبی از امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. می فرماید کن بعید الهمم اذا طلبت، وقتی چیزی میخوای همت بلند باش. یا مثلا امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید لا همت لمهین، کسی که پسته همت بلند نداره. یا باز امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید لا مروت لمن لا همت له، خیلی سخن خطرناکیه. میفرماید کسی که همت بلند نداره جوون مرد نیست، نامردی ازش سر میزنه. وقت شما چجوری میخوای اخلاق مردم درست بشه؟ چجوری میخوای اخلاقمون درست بشه که لااقل جوون مردی داشته باشیم؟ با همت بلند فقط آدم جوون به جوون مردی میرسه. با به مردانگی خواهد رسید، به فتوت خواهد رسید. همت بلند، همت بلند خیلی خوبه. باید تأسف خودم رو اعلام بکنم که خیلی از اوقات دین که یک برنامه است برای رسیدن به عالی‌ترین نقطه، استفاده میشه برای نجات از حداقل خطرات و بدبختی ها. باید تأسفم رو از وضع فرهنگ خودمون اعلام کنم. بسیاری از مادرها بچه هاشون رو برای اهداف کم و پست و پلشتی تربیت میکنن. انشاءالله این مادرها در جامعه ما نباشن. در جامعه ما مادران شهیدی داریم که چه میکنن در تربیت فرزندانشون. فرزندانی تربیت میکنن که به کم راضی نیستن، کم فرزندانی که خب نمونه های عجیب و غریبش در میان شهدا هستن. حالا اگر ما همتمون بلند باشه چی رو باید بخوایم؟ اینجا بود که عرض کردم آیه قرآنشو برای شما بخونم. دو آیه آوردم برای شما. میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. مؤمنین جواب بدید به خدا و رسول. یعنی اینا ایمان آوردن ها، حالا باید جواب بدن به دعوتهای خدا و دعوتهای رسولش. وقت دعوت خدا و رسول برای چی باید جواب بدیم؟ لما یحییکم، زنده میکنه شما رو. یعنی این زندگی که الان دارید این که حساب نیست که، هنوز تازه بیاد جواب بده حرف خدا و رسول رو زنده بشیم. من بی پرده میخوام امشب سخن بگم، جای همه مؤمنین در بسیاری از محافل خالیه، در میان نیتهای نورانی مؤمنین سخن گفتن صفای دیگری داره. ای کاش لااقل این محافل اصلی شهرهای بزرگ برای شب 23 که شب قدر امام زمانی ماست و امام زمانی ترین شب قدر ماست، باز بشه، مؤمنین دور هم جمع بشن و فریاد بزنن امام زمانشون رو. ببینید ما در مقابل زنده بودن کسانی که با فرمان خدا و رسول زنده میشن مرده ایم. نه چشممون میبینه، نه گوشمون میشنوه، نه صدایی رو از خوبان میشنویم، نه معنایی رو درک میکنیم، نه قرآن رو میخونیم میفهمیم و تکان میخوریم. خبری نیست. ما مردگانیم در مقابل کسانی که زندگی دارن. بذارید راحت عرض بکنم، کسی که تیول عرض نداره مثلا، یه آدم زندگیه، تونسته از همه قوای خودش استفاده کنه. کسی که ذکر کائنات رو نمیشنوه، اون شهید وقتی به رفیقش میگه که میخوای درد دل زمین رو بشنوی، رفیقش میگه بله، میگه گوشتو بذار ببین چی میگه زمین به تو. گوششو میگذاره و ناله زمین رو میشنوه، حرفها و ذکر زمین رو میشنوه. ما زنده ایم؟ تکنولوژی ما رو فریب داده، به حداقل قانع شدیم، فکر میکنیم خیلی امکانات داریم. یه موبایل مسخره با امکاناتش دستمون گرفتیم، 4 صحنه از این ور اون ور عالم که توی اینترنت گذاشتن میبینیم، فکر میکنیم خیلی اطلاعاتمون رفت بالا. نهایت بی امکاناتی و نفهمی و جهالت و سمون بکمون امیون بودن در مرتبه ای رو داریم تجربه میکنیم، ککمون هم نمیگزه. ما از چی باید امشب توبه کنیم؟ ما از چی باید شکایت کنیم پیش خدا؟ اون کسی که آن حیات دیگر رو پیدا میکنه، به کف دست خودش نگاه میکنه، اطلاعاتی به اندازه موبایلای ما میبینه؟ سرگرم این مزخرفات تو فضای اینترنت که اینا رو امثال خود ما گذاشتن. یا سرگرم چیزهای دیگری است در عالم، صدا از جای دیگری میشنوه. امیر المؤمنین فرمود قضوا ابصارکم عما حرم الله علیکم ترون العجائب، چشمتون از حرام ببندید، عجائب رو خواهید دید. ما وقتی عجائب رو نمیبینیم مرده ایم، باور کنید. بیایید امشب از خدا زنده بودن تمنا کنیم. یک آیه دیگر قرآن بخونم. انصافا کسی از دوستان مستمع تصور کنه که بنده دارم مبالغه آمیز سخن میگم، این آیه قرآن رو بشنوه و تفسیر المیزان رو هم متنش رو براتون آوردم بخونم تا ببینیم امشب چی بخوایم. میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، حیاتا طیبه. میفرماید اگر کسی کار خوب انجام بده و هو مؤمن، مرد و زن، من ذکر او انثى، چقدر با دقت اینجا تفکیک فرمودن، مرد و زن، مردان رو جدا انگیزه دادن، زنان رو جدا انگیزه دادن، و هو مؤمن و او مؤمن باشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما به او حیات طیبه خواهیم داد. حالا حیات طیبه یعنی چی؟ ببینید دوستان من، این تفسیر المیزان متن ترجمه فارسی رو برای شما قرائت میکنم. میفرماید پس این جمله با صراحت لفظش دلالت دارد بر اینکه خدای تعالی مؤمنی را که عمل صالح کند به حیات جدیدی غیر از آن حیاتی که به دیگران داده زنده می کند، یعنی تولد دوباره. ببینید این کلمات علامه طباطبایی رو، مقصود این نیست که حیاتش را تغییر می دهد، مثلا حیات خبیث او را مبدل به حیات طیبی می کند که اصل حیات همان حیات عمومی باشد، صفتش را تغییر می دهد. مقصود این نیست علامه طباطبایی و مانده این که حیاتش خوب بشه، نه، اصلا یه حیات دیگه به او می ده. زیرا اگر مقصود این بود کافی بود بفرماید ما حیات او را طیب می کنیم، ولی اینطور نفرمود، بلکه فرمود ما او را به حیاتی طیب زنده می سازیم. ما الان مرده ایم در مقابل اون حیات، ما متولد نشده می میریم اینطوری بریم جلو. بعد از چند سطر توضیح میدن اون حیات چیه، اون چیه. میفرماید این چنین انسانی در نفس خود نور، کمال، قوت، عزت، لذت و سروری درک میکند که نمیتوان اندازه اش را معین کرد و نمیتوان گفت که چگونه است و چگونه چنین نباشد، و حالان که مستغرق در حیاتی دائمی و زوال ناپذیر و نعمتی باقی و فنا ناپذیر و لذتی خالص از علم و کدورت و خیر و سعادتی غیر مشوب به شقاوت است، و این ادعا خود حقیقتی است که عقل و اعتبار هم مؤید آن است و آیات بسیاری از قرآن کریم نیز بدان ناطق است، و ما در اینجا حاجت به ایراد آن همه آیات نداریم، مختصر میکنن کلام رو. امشب فقط شب طلب مغفرت از بدی ها نیست، شب تمنای آن خوبی است که حتی غالبا آن خوبی را درک نکردیم، نه تصور نکردیم، تخیل نکردیم که در دعای خود بیاوریم. امشب شب تمنای حیات طیبه است. حیات طیبه یک زندگی دیگری است. تفاوتش با این حیات و زندگی که همه ما الان داریم، مثل قبل از به دنیا آمدن در رحم مادر است. هیچ نمیفهمیدیم در رحم مادر، تقریبا هیچی که یادمون نمیاد، چیزی هم اگر میشنیدیم خیلی گنگ. بله، برای کودکانی در رحم مادر صدای صوت قرآن پخش کردن، از اساتید دانشگاه تهران، از اساتید روانشناسی دانشگاه تهران میگفتن. بعد از اینکه اینا به دنیا اومدن توی 3 سالگی، سالهای بالاتر، دیدن اینا کاملا عکس العمل آشنانشون میدن با این صوت قرآن. یک آیه از سوره یاسین رو انتخاب کرده بودن و در روز قرار میدادن. خب این بچه نمیگه من اینو کجا شنیدم، میگه یه چیزی حس آشنایی دارم. اونایی که میرن تو حیات طیبه درباره خوبی های این دنیا، بله یه چیزایی، یه چیزی اون زمان انگار میشنیدیم از حقایق، ولی به قول علامه طباطبایی مستغرق در حقایقن. بنده آنچه که دارم عرض میکنم امشب محضر شما، این تازه دومین مرحله حیاته. سومین مرحله حیات بماند برای شب 23 ماه مبارک رمضان، اگر حیات باقی بود، درباره آن حیات که عالی ترین مرتبه حیات است و همه اولیاء خدا براش عشق ریختن، در اون موقعیت شریف در شب 23 از اون حیات برتر سخن بگیم. ما باید تمنا کنیم حیات طیبه رو. در حیات طیبه قوای انسان تغییر خواهد کرد، قدرت لذت بردن انسان تغییر میکنه، قدرت فهم انسان تغییر میکنه، طبیعتا موضوعاتش هم تغییر خواهد کرد، مصادیقش هم تغییر خواهد کرد. اونایی که به حیات طیبه میرسن با اینکه هیچ گناهی نمیکنن، با اینکه هیچ فاصله ای ندارن با خداوند متعال، البته این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، چون خدا بی نهایته، پس بی نهایت فاصله ممکنه موجود باشه، ولی یعنی پرت از وادی نیستن، در مسیرن، اما اینقدر عشق میریزن از دوری خدا، در این حالی که دارن به شدت لذت میبرن از قرب خدا. اونهایی که حیات طیبه رو درک کردن یک استعدادهای دیگه ای دارن، یک فهم دیگه ای دارن، اطلاعاتشون رو از جای دیگری میگیرن، نه از اینترنت. اسیر این لذت های اندک نیستن. اونها زجر کش میشن با این لذت هایی که ما سقف زندگیمونه، و بعد خدا بهشون پاداش میده. خدا به اونها پاداش میده، میگه تحمل کنید این لذت های اندک مادی رو. اونها مستغرق لذائذ برتری هستند. دین اصل برنامهش برای اینکه برای اینه که اون زندگی رو به ما بده. خیلی ها اعتراض دارن خدا چرا ما رو به دنیا آورد تو این شرایط. هر کی اعتراض داره به شرایطش، خودش اراده کنه یک بار دیگه به دنیا بیاد، یعنی متولد بشه، یک زندگی دیگری رو انتخاب کنه. انسان ها آزادن، کسی مجبور نیست در این حیات بماند. آدم میتونه حیات خودش رو تغییر بده، آدم میتونه حیات دل بخواه خودش رو تعیین کنه، حیاتی فراتر از سقف این حیات دنیا. امشب شب قدر و شب قدر باقی مانده ای که هست در این موضوع مستغرق بشیم. خب مثال بزنیم، کیا تو این زمینه تو این حیات تنفس می کردن؟ شهدا مثال های عجیب و غریبی هستن. همین شهید سلیمانی عزیز، محبوب ترین شخصیت کشور ما بود، سالها دوست و دشمن آمار می گرفتن، می گفتن ایشون محبوب ترینه. چرا؟ چون حماسه آفرین بود، چون فراتر از مرزها مرد جهانی ما بود، چون آماده بود برای فدا شدن و در لحظه های خطر همه او رو دیده بودن. ادعا نمی کرد، به اثبات رسیده بود ادعاش، و چون بی توجه بود به حرف و حدیث مردم، براش مهم نبود مردم دوستش داشته باشن یا نه، تعهد این محبوبیت میاره. فرمود مخلص باشی من خودم محبوبت میکنم. خب این مردی که محبوب ترین فرد بود التماس میکرد از این و اون دعا کنید من شهید بشم، من زودتر باید برم. سال آخر دیگه بیتاب بود، کجا رو میدید؟ کسی نیمی از درصد محبوبیت او رو داشته باشه مستغرق میشه، در این محبوبیت خودشو گم میکنه، متوهم میشه که همه ملت دوستش دارن. اما او چرا نگاه نمیکرد؟ چرا گول نمیخورد؟ چرا فریب نمیخورد؟ چرا لذت نمیبرد از اینکه مردم دوستش دارن و این رو برای خودش کافی بدونه؟ بعد اونجور گریه کنه برای رفتن، نه رفتن برای ملاقات خدا، برای بودن. اینها جلوه هایی از حیات طیبه در وجودشون طلوع کرده. ما نمیدونیم چقدر، ما با شخصیت این بزرگواران از نزدیک آشنا نیستیم، از دور یه چیزهایی میشنویم. شهدای فراوانی هستن که از خاطراتشون وقتی انسان میشنوه میبینه اینها چه قدرتهایی داشتن. اصلا اینجا زندگی نمیکردن، جای دیگری بودن. اون شهید که پشت بیسیم قبل از شهادتش به پشت سر چی میگه؟ میگه که نوارش ثبت شده و پخش شده که اینجا بهشت دارم میبینم، اینجا دارم صحرایی پر از گل میبینم. جنگ گلوله است، یه جور دیگه داره نگاه میکنه، او داره درست نگاه میکنه. او اگر به زندگی ما نگاه بکنه میگه همش سیاهی میبینم. آیت الله حقشناس رضوان الله تعالی علیه که از دوستان میفرمود دیگه اواخر عمر تقریبا گوششون نمیشنید، خیلی ثقل سامعه پیدا کرده بودن. بعد نشسته بودن یه جلسه، دوستانی هم بودن، ذکر صلواتی بود، یکی دو نفر اون ته جلسه اون گوشه با هم پچ پچی کردن. یه دفعه از این ور برگشت فرمود بس دیگه، اونا ساکت شدن. رفیق ما آی دکتوریست، پزشک خوبیست، فرمود که من بعد از جلسه رفتم به اون دو نفر گفتم چی میگفتید آقای حقشناس؟ فرمودن بسه، چون من میدونم که ایشون که نشنید صدای شما رو. گفت مثل این که ما داشتیم غیبت میکردیم، حرف کسی بینمون شد، سیاهیشو داره میبینه. انشاءالله این حیات طیبه رو به ما خدا عنایت بکنه. خب یکی از علامتهای این حیات طیبه چیه؟ یکی از علامتهای این حیات طیبه اینه که انسان برای مظلومیت ولی خدا روحش متلاشی میشه، نمیتونه مصیبت قربت اولیای خدا رو تحمل کنه. وقت دوستانم رو زیاد نگیرم، یه چند جمله ذکر مصیبت کنم. حیف اون جلسات زیبایی که درش ذکر مصیبت می شد، جمعیت ناله می زدن و با ناله‌های خودشون ملائک رو از آسمان به زمین می آوردن طبق روایاتی که فرمودن. انشاءالله محافل خانوادگی و کوچک و مختصر هیچ وقت ترک نشه. خیلی خبرها تو همون جلسات هست که گاهی در جلسات بزرگ نیست. آی حقشناس رضوان خدا بر او باد، ایام عاشورا و محرم چندین جلسه روزه خانگی کوچیک میرفت. بعد به اون کسی که همراهش بود فرموده بودن علیکم به مجالس کوچیک غریب، تو این مجالس چیزهایی گیر میاد که گاهی در مجالس مشهور و بزرگ نیست. این مجالس که میتونه برقرار باشه، خوش به سعادت کسانی که میتونن توی لابی آپارتمان خودشون، توی محیط هایی که هستن، چند نفر فامیل همسایه رو دعوت بکنن، با رعایت تو همون مساجد 3-4 نفر برای بچه های خود هیئت و خادم که میتونن جمع بشن، یه هفته روزه برای امیرالمؤمنین بگیرن. از امشب روزه امیرالمؤمنین رو در ترک نکنیم. اگر کسی اهل حیات طیبه شد نمیتونه دیگه داغ امیرالمؤمنین رو تحمل کنه، نمیتونه به گوشش برسونن که ضربت شمشیر به فرق مولا زدن، نمیتونه این ظلم بزرگ در عالم رو تحمل کنه. در دعای نطبه دیدید بعد از این که فقط له اشقل آخرین یتبع و اشقل اولین ذکر میشه، قتل امیر المؤمنین علی علیه السلام، عبارت دعای نطبه ما اینو میگه، میفرماید اما علی ابن ابی طالب رو به قتل رسوندن، بعدش فقتل من قتل، بعدش دیگه طبیعیه به بچه هاش رحم نکنن، فرزندان او رو هم به قتل برسانن، علی را کشتند، دیگه بعدش به بچه های او رحم خواهند کرد؟ دیگه بعدش شهادت فرزندانش رو، فرزند بزرگش حسن ابن علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه مالاف و تحییت و سنا رو انگار دیگه میفرماید بیان دعای ندبه اینجوری است که انگار طبیعیه دیگه. اما اونجا یه عبارتی داره، فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی، بعضی از بچه های علی رو کشتن، بعضی هاشون رو اسیری کردن، ای خدا که اسیری نصیب زینب شد در این میان، چگونه زمین و زمان تحمل میکنن؟ امشب هم شب قدر، هم شب جمعه است، فرمودن زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یادتون نره، جمعی از خادمین حرم صحن حضرت زینب تو راه که داشتن می اومدن تماس گرفتن، حرم امام حسین علیه السلام رو اونجا نشون دادن، نایب الزیاره تقاضا کردن باشن، قبول کردن، هستن دوستان ما امشب کربلا، مستقیم از نزدیک گودی قتلگاه به حسین سلام بدن و از جانب ما نایب الزیاره باشن. اونایی که اطراف حرم امام رضا علیه السلام از دور نگاه میکنن به اون گنبد و بارگاه اشک میریزن، اونایی که نجف اشرف از دور به اون بارگاه نورانی نگاه میکنند و عشق میریزن، برای ما دعا کنند. قرآن ها رو مقابل صورت باز کنیم، خدا رو به قرآن قسم بدیم، در لحظات پایانی حیات غمبار امیر المؤمنین علی علیه السلام خدا رو به قرآن قسم بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنا و ما یخاف و یرجا أن تجعلني من أتقائك من النار، إلهي العفو، إلهي العفو، إلهي العفو. خدایا به حرمت قرآنت ما رو ببخش. الهی العاف، الهی العاف، الهی العاف. حاجاتتون رو در نظر بیارید، بین همین فراز تا فراز بعدی هرچی از خدا بخوای خدا عنایت میکنه. خدایا شرمنده قرآنتیم، خدایا بهره ما از قرآن همین مقداره، فقط شب قدر میایم شما رو به قرآن قسم میدیم، قرآن ها رو روی سر قرار بدیم، خدا رو به قرآن قسم بدیم. و 14 معصوم، 14 نور پاک که هرگز از قرآن جدا نمی شوند. اللهم بحق هذا القرآن و بحق من ارسلته به و بحق
حق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله. بك يا الله، 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 بك يا الله. خودت گفتی یا حبیبی، به پیغمبرت گفتی عزیز دلم، انا عرف و معبادی ملکم، اینقدر گریه لکن برا گناهکاران امتت، من از تو مهربان ترم. به محمد، 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 به محمد.
خانواده هایی که تو خانه هاشون دارن دعا میخونن، سعی کنن با صدای بلند خدا رو قسم بدن. قرائت قرآن با صدای بلند در خانه توصیه شده، این صداها بر جان خانه اثر میگذاره. بعد تو اون خانه بلکه انسان بهتر بتونه از معنویت استفاده کنه. خدا رو قسم بدیم به آقایی که نفسهای آخر، لحظه های آخر عمر شریفشونه، در همین لحظه ها صدای بچه ها بلند میشه، لحظه های شهادت علیه، با دل داغ داره برا مصیبت علی. خدا رو قسم بدیم به علی، 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 به فاطمه، 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 به فاطمه. بگذارید این روایت رو بگم. اصحاب همه جمع شدن، همه رو خبر کردن هم دیگر رو. ببینید رسول خدا انقدر دارن شدید گریه می کنن، کسی جرأت نداره جلو بره. سلمان گفت من میدونم رسول خدا رو چجور میشه گریش رو بند آورد. گفتن چطور؟ گفت موقع فاطمه رو دیده لبخند زده رسول خدا، خوشحال شده از دیدن فاطمه، بریم فاطمه رو صدا بزنیم بیاد. اومد در خانه حضرت زهرا، گفتن سلمان خودت برو، تا
تو نزدیکتره به این خانواده ای. پیر مرد آمد در زد، فاطمه زهرا دم در اومدن. چی شده؟ پدر گرامی شما شدیدن گریه می کنن. گفتیم شما بیاید شما رو ببینن. فاطمه زهرا اومد، تا اومد ردش از جلو سلمان. سلمان با صدای بلند گریه کرد. فرمود سلمان چرا گریه می کنی؟ گفت چشمم به چادر خاکی شما افتاد. دختر پیغمبر انقدر زاهدان زندگی می کنید. فرمود سلمان زندگی ما در آن سراست، ما این دنیا رو انتخاب نکردیم. اومد مسجد تا صدای فاطمه رو شنید. رسول خدا لبخند زد، گریش رو قطع کرد. بابا چرا گریه می کردی؟ عزیز دلم، آیه عذاب نازل شد برای گناهکاران امتم گریه می کردم. میگه تا آیه رو قرائت کرد فاطمه به زمین افتاد. حالا او داره گریه می کنه برای عذاب. خدایا به حق این فاطمه ما رو نجاتمون بده از عذاب. نمیخوام روزه بخونم، نمیخوام وقت بگیرم، اما این فاطمه حقش نبود که بعد از رسول خدا با اون همه بیمهری مواجه بشه. یا رسول الله، خدا رو قسم بدیم به صاحب عزای امشب، بالحسن. خدا رو قسم بدیم با نامی که عرش و فرش رو به لرزه در میاره. خوش به حالتون اونایی که امشب کربلا هستید. بالحسین. به لحظه وداع حسین با زینب، خدا بعلی ابن الحسین. خدا به محمد ابن علی به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی. به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی. خدا به جعفر ابن محمد، 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 به جعفر ابن محمد. خدا میلیون ها نفر الان دارن تو رو قسم میدن به 14 معصوم پاک. به دل شکسته هایی که بین این قسم دندگان هست قسمت میدیم، یک ذره از نورانیت امشب رو برای این مردمی که مجالسشون تعطیل، گوشه و کنار نشستن به عبادت، خدا کم نکن غمهای دلشون که بیشتره، خدایا عنایتت رو بیشتر کن. خدایا لحظه ای ما رو به خودمون وامگذار. به موسی بن جعفر، 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 به موسی بن جعفر. الهی به علی بن موسی، امام رضا شما کمکمون کن. به علی ابن موسی، 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 به علی ابن موسی. اومد گفت آقا امام رضا لا تنسنی من الدعا، منو فراموشم نکن. از دعا فراموشم نکن. آقا امام رضا فرمود مگه من فراموشت میکنم که اینجور داری سفارش میکنی؟ یکمی فکر کرد گفت آقا ببخشید بی جا گفتم، شما منو فراموش نمیکنی. آقا فرمود چجور داری میگی من فراموشت نمی کنم؟ چی فکر کردی پیش خودت؟ گفت خب آقا شما برای همه دوستانتون دعا میکنید، منم یکیش. آقا فرمود اینجوری نه. یه جمله ای فرمود آقا نتیجه اینه هر موقع میخوای من برای تو خصوصی دارم دعا میکنم، من شیعانم و فراموش نمی کنم. به محمد ابن علی خدا رو به امام جواد داریم قسمش میدیم، به محمد ابن علی، 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 به علی ابن محمد، 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 بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علي، بالحسن ابن علي، بالحسن ابن علي. بالحجة بالحجة. هر کسی هر کجایی ایستاده به احترام امام زمانش قبل از هر دعایی خدا آقا رو صدا بزنیم، آقایی که امشب پرونده اعمال ما محضرشون هست، آقایی که صداشون بزنیم جوابمون رو میده. آقایی که میلیارد ها نفر صداش بزنن تک تک ما رو گم نمی کنن، هر لحظه هر چقدر باش مناجات کنیم می شنون. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. حاجاتتون رو الان با خدا در میون بگذارید. 14 مرتبه خدا رو قسم دادیم به 14 معصوم، قبلش خدا رو به خودش قسم دادید، دیگه من حرفی نزنم، اما برخی ممکنه این جملات رو دوست داشته باشن بگن. خدایا کمکمون کن، دیگه ازت فاصله نگیریم، دیگه قدم های زندگیمون هر قدم شتابان به سوی تو باشه و بس. خدایا گذشته ما رو قلم عفو بکش، خوبیام و بدیامون رو ببخش، ما از خوبیامون بیشتر خجالت میکشیم، ما شرمنده ایم با این همه ادعا و سر صدا، اما امام ما هنوز پشت پرده غیبتن، ما رو لایق ندیدن، رومون نمیشه دیگه زندگی کنیم، سرمون رو بالا بگیریم. خدایا امشب بعضی ها در خالت نیومدن، ما به جای اونا هم استغفار میکنیم، قسمت میدیم خدا اونا رو هم ببخش. خدایا خوبانی که در خالت اومدن همه دعاشون رو مستجاب کن. خدایا ما رو به شهدا ملحق کن. شهدا الان وقتشه بیاید ما رو کمکمون کنید. همه دوستان شروع کنن یا بعد از همین جلسه یا بالاخره امشب سوره انا انزلنا تلاوت کنید 7 مرتبه برای همه شهدا، شهدایی که میشناسید هدیه بهشون بدید، کمک بخواید ازشون. دیده شدن شهدا مکرر در رؤیای صادقه، میگن ما نشستیم اونجا، هر کی کمک بخواد از اون بالا نگاه میکنیم، کمک میکنیم، اونها از حیات عجیبی برخوردارن، حیاتی بالاتر از همه مراتب حیات. این شهدا ما رو کمک میکنن، میبرن در خونه اهل بیت. آیه بهجت میفرمودن ما از زیارت مزار اهل معرفت، اهل عرفان و خوبان مستغنی نیستیم. یه وقت فکر نکنیم میتونیم بریم کنار حرم امام رضا علیه السلام، دیگه اینها مریدان حضرت هستن، مستغنیشون ازشون هستیم. اینها میتونن ما رو پیش امام رضا شفاعت کنن. این شهدا خیلی کار ازشون برمیاد، خیلی عزیزن. حرفهایی رو اهل معرفت از مراتب مقام این شهدا میزنن، آدم زبانش بسته است، نمیتونه اینا رو بگه. برای گذشتگان خودتون هدیه بدید امشب. امشب یک سوره از قرآن رو بخونید، 30,000 برابر لااقل ارزش داره، به دستشون خواهد رسید. اونها همه محتاج این دعاها و این اذکار هستن که براشون ارسال کنید. انشاءالله با این صله رحمی که با اموات میکنیم امشب، خودش موجب رزق و روزی فراوانتر، خودش موجب عمر طولانی تر و با برکت تر بشه. و در رأسش اگر تمنای ظهور حضرت رو داریم که تمنا کنیم، این خودش موجب برآورده شدن دیگر حاجات میشه. اگر تمناش در دلمون نیست، زجه بزنیم در خانه خداوند متعال، تمنا کنیم از خدا این تمنا رو در دلمون تازه قرار بدن، ما هم طعم زندگی معنوی رو بچشیم. با هم برای شفای مرزا، برای رفع گرفتاری ها از بلاد مسلمین، نابودی دشمنان بشریت و دشمنان جامعه اسلامی و جمع مؤمنین، این چند مرتبه آیه کریمه رو قرائت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء 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 اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الهی بفاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها فاجبنا یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک واکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر خدایا هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون بیفزای بر تاییدات او خدایا هر آن افزون بفرما خدایا دشمنان بشریت دشمنان مؤمنین دشمنان مسلمون ها هر کجا هستن مکرشون رو دشمنیشون رو به خودشون برگردان خدایا مقدمات فرج عاجل مهدی فاطمه رو به دستان ما مهیا بگردان امسال رو سال ظهور آقا و مولامون قرار بده مقام شهدا عالی است در نزد خود عالی تر قرار بده ما رو به شهدا ملحق بفرما امشب ما رو مورد شفاعت خاصه امیر المؤمنین علیه السلام قرارمون بده و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان ننوی نقطه آی آر.